دا خبری مجله مو هم دومره و پبل یوی که احمد جعفر احمدی لتا سرت احمدی سه بخیر ده.
تشکر از شما شبر سه. رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مونیخ در آلمان گفته که حکومت افغانستان نباید در پروسه صلح به حاشیه رانده شود و 30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را کاملا ترک کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری با شما خواهم بود. همه حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
یک فرمانده نظامی امریکا می گوید که ایالات متحده اضافه از 1000 نظامیش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از کشورهای کمک کننده می خواهد که کمک های مالی را به هدف مساعدت با بجا شده های داخلی در افغانستان فراهم کنند. و صدر اعظم هند حمله مرگبار دیروز در کشمیر را شدیداً محکوم کرد و گفت که گروه های تروریستی و حامیان آنها خیر اشتباه بزرگ را مرتکب شده و بهای بزرگ خواهند پرداخت. تفصیل اخبار. یک فرمانده نظامی امریکا میگوید که ایالات متحده بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی امریکا در شرق میانه، این مطلب را امروز به خبرگزاری رویترز گفت و افزود که حتی قبل از هر نوع تلاش وابسته به صلح انتظار می رفت که شمار نظامیان امریکایی در افغانستان کاهش یابد. به گفته وی، کاهش در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان بخشی از تلاش جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان، در جهت استفاده بهتر از منابع امریکا می باشد. امریکا در حال حاضر 14000 سرباز در افغانستان دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با همکاری و هماهنگی منطقه‌ای میتوان پدیده تروریسم را از بین برد. محمد اشرف غنی سخن را امروز در دیدار با هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه، در شهر منشن جرمنی گفت. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، وزیر دفاع ترکیه در این دیدار گفت که کشورش به همکاری ها در عرصه های مختلف با استفاده در عرصه های مختلف با افغانستان، به خصوص در زمینه آموزش پلیس، ادامه می دهد. آقای غنی برای اشتراک در نشست امنیتی منشن به جرمنی رفته است. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از کشورهای کمک کننده می خواهد که کمک های مالی را به هدف مساعدت با بجا شده های داخلی در افغانستان فراهم کنند. سید حسین عالمی بلخی که امروز با رادیو آزادی صحبت می کرد، در این مورد چنین گفت.
ضرورت به کمک بیشتر است در این مقطع که مؤسسات هم به کمبود بودجه مواجه شد و دولت افغانستان هم در حالت انتقال از سال مالی به سال مالی جدید میخواهیم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرها یک توجه خاصی بکنند. همین آخرهای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید.
به گفته وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، امسال در نتیجه ناامنی و خشکسالی بیش از 750,000 تن در این کشور بجا شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم هند حمله مرگبار دیروز در کشمیر را شدیداً محکوم کرد. نرندرا مودی امروز پس از 2 دقیقه سکوت برای قربانیان این حمله از انتقام گیری سخن گفت. برای گروه های تروریستی و حامیان آنها میگویم که خیلی اشتباه بزرگ را مرتکب شدند و بهای بزرگ خواهند پرداخت. وزارت خارجه هند امروز سفیر پاکستان را فرا خواند تا او در مورد حمله انتحاری که در آن 44 ملیشه سرحدی هند در منطقه کشمیر کشته شدند پاسخ بدهد. گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. حکومت پاکستان هر گونه ارتباط این کشور با حمله دیروز در کشمیر را شدیداً رد می کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر پولی که برای ایران میرسد در جهت تخریب کاری مصرف می شود. مایک پومپیو این را به روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردای رادیو آزادی در وارسا پایتخت پولند گفت. وارسا به تازگی میزبان یک نشست بزرگ بین المللی بود که از سوی آمریکا تنظیم شده بود و روی ایران و شرق میانه تمرکز داشت. پومپیو گفت هیچ شرکت کننده نشست وارسا مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا ایران را دلیل اصلی اکثریت از جنجال‌های شرق میانه دانست.
ما فکر میکنیم هر پولی که به ایران میرسد بالاخره با دست قاسم سلیمانی میرسد و خرج شرارت میشود.
قاسم سلیمانی قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. سلیمانی در چارچوب لشکر فاطمیون شماری از افغانها را نیز به جنگ سوریه فرستاده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید می‌ورزد که کشورش از رژیم ایران تغییر در روش می‌خواهد و این را هم می‌داند که مردم ایران به خوبی چنین کاری را انجام دادن می‌توانند. و مقام‌های محلی می‌گویند که در نتیجه یک انفجار در شهر کراسنویارسک سایبریای روسیه یک ساختمان رهایشی قسمت تخریب شده و دو تن کشته شدند. یک اداره وزارت حالات اضطراری روسیه در کراس نویارسک امروز گفت این حادثه ناشی از انفجار گاز طبیعی شام دیروز رخ داد. در این انفجار 6 آپارتمان در یک بلاک 3 منزله تخریب شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و در ادامه این مجله خبری.
They can have any deal with any group of Afghans. The government of Afghanistan cannot be sidelined.
رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مونیخ گفت که حکومت افغانستان نباید در پروسه صلح به حاشیه رانده شوند. 30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را کاملا ترک کردند.
در منطقه کلگه تقریبا یک قوه بود که به نام مسکوی کوچک یاد می شود. تقریبا در دو حمله 120 نفری ما را به قتل عام این مردمی بی سلاح و بی دفاع انمی را شهید کردن.
صدر اعظم هند به پاکستان هشدار داده که حمله اخیر در کشمیر با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
که وی بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستیم. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت این کشور نباید در پیوند به گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شود. آقای غنی این را در حاشیه نشست سالانه امنیتی مونیخ در جرمنی در یک مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید ورزیده که حکومت افغانستان نباید در گفتگوهای صلح در حاشیه رانده شود. آقای غنی امروز در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفت
They can have any deal with any group of Afghans.
او میگوید امریکا میتواند با هر گروه در افغانستان به توافق برسد، اما حکومت افغانستان نمیتواند در حاشیه قرار بگیرد. این در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته در ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان در مورد تلاش‌های جاری صلح افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور غنی روز گذشته در شهر مونیخ جرمنی در حاشیه نشست سالانه امنیتی با عبدالعزیز کامیلوف ملاقات نمود و در مورد آغاز گفتگوهای بین الافغانی بحث کرد. وزارت خارجه ازبکستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت در این ملاقات در مورد اقداماتی که به رهبری و مالکیت افغانها برای حل سلامیز تنش ها در افغانستان روی دست گرفته شده بس شده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز همچنان با خلوصی آقر وزیر دفاع ترکیه و پیش از آن با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز در رابطه به گفتگوهای صلح بحث نمود. این در حال است که انتظار می رود دوشنبه آینده مقام های امریکایی و نماینده های طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار کنند. مقام های پاکستانی و طالبان نشست روز دوشنبه را تایید کردند و قرار است دور بعدی گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی در 25 فوریه در قطر برگزار شود. طالبان همواره گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و تاکید نمودند که تنها با مقام های آمریکایی روی روند صلح افغانستان صحبت خواهند کرد. اما حکومت افغانستان گفته که بدون اشتراک حکومت افغانستان هر نوع گفتگوی صلح بی نتیجه خواهد ماند. منشی عمومی ناتو نیز روز پنجشنبه تاکید کرد که بدون اشتراک نماینده های حکومت افغانستان گفتگوهای صلح ممکن نخواهد بود. ینس استولتنبرگ در مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت گفت
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
او میگوید امکان ندارد که صلح پایدار در افغانستان بدون اشتراک حکومت آن در گفتگوها تامین شود. از همین رو تماس‌های نزدیک زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان را حمایت می‌کنیم تا بتواند شرایط را برای گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم کند. بدون شک حکومت افغانستان باید بخش از این گفتگوها باشد. ناممکن است که بدون اشتراک حکومت افغانستان و افغانهای دیگر صلح پایدار تامین شود. ینس استولتنبرگ در اشاره به نشست اخیر میان نماینده های طالبان و شماره 33 افغان در مسکو گفت که روسیه و تمامی طرف های جنگ افغانستان باید از تلاش های جوری به رهبری زلمه خلیلزاد حمایت کنند. یک روز پیش از اظهارات منشی عمومی ناتو گروه طالبان در یک اعلامیه گفتند که پیش از نشست 25 فوریه میان نماینده های این گروه و هیئت آمریکایی آنها با صدر اعظم پاکستان و تیم مذاکره کننده آمریکایی به روز دوشنبه در اسلام آباد خواهند دید.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت این کشور نباید در پیوند به گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شود. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 بنویسید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که این کشور در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد. آقای غنی این را در پیامش در مراسم امروز به مناسبت 30 سالروز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان ابراز کرد. این مراسم در ارگ برگزار شده بود. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 30 از بیرون شدن قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان، حالا مقامات افغان میگویند که امروز نیز افغانستان در یک مقطع اساس از تاریخ قرار داشته و برای تامین صلح به وحدت و یکپارچگی مردم نیاز است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق یک پیام ویدیویی نشر شده در نشستی که به مناسبت 26 دل و 30 سالروز خروج قشون سرخ شوروی وقت در ارگ برگزار شده بود گفت این پیروزی به اثر یکپارچگی مردم به دست آمده و امروز نیز با چنین وحدتی در کشور نیاز دیده می شود.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید، نخست ایمان به خداوند یکتا و سپس وحدت و یک پارچگی مردم ما در آن راه مقدس بود. ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم و به صلح راستین و پایدار دست بیابیم.
رئیس جمهور از جهاد مردم در برابر تجاوز شورای وقت بر افغانستان من حیث یک دستاورد بزرگ یاد کرده و آن را بخش از تاریخ کشور خواند. نیروهای شورای وقت مجهز با تانک و تجهیزات جنگی پیشرفته در ششم جدی سال 1358 بر افغانستان تجاوز نموده و پس از 9 سال حضور در افغانستان در مایدل و سال 1367 افغانستان را ترک کردند. در نشستی که به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، مقامات حکومت و شماری از چهره های جهادی پیرامون موضوع سخنرانی کرده و بیرون شدن نیروهای شورای وقت از افغانستان را پیروزی حق بر باطل خواندند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در این نشست ضمن اشاره به موضوع با تلاش های صلح و دولت سازی تماس گرفته و تاکید کرد که طرحهای مربوط به صلح نباید به گونه مدیریت شود که کشور را به عقب برگرداند.
هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و عقیم خواهد بود. بنابراین توقع و انتظار همه ما از جوانب دخیل در قضیه این است که هیچ پروسه ای را در غیاب دولت افغانستان با عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم تعریف و یا تعقیب نکنند.
وی همچنان تاکید کرد کسانی که شعارهای دولت موقت را سر داده ما را به عقب برمیگردانند و به گفته وی کسانی که تبل جنگ را میکوبند باید به صلح حاضر شوند. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز پیرامون دستاوردهای جهاد و خروج نیروهای شورای وقت سخنرانی کرده و در ضمن گفت که در مسائل صلح باید به حفظ دستاوردهای گذشته توجه گردد. آقای عبدالله گفت حاضر است در صورت آمدن صلح از چوکیش گذشته و در ضمن از سیاسیون کشور نیز خواسته را مطرح کرد.
توقع ما از سیاسیون این کشور همیست که در جایی که نقاط مشترک ماست با هم همکاری کنیم، در جایی که مشروع باید رقابت بکنیم که میدانش میدان انتخابات است، مشروع رقابت و انشاءالله اینمی راه خوشای تمام مسائل افغانستان خواهد شد.
در این نشست فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه و عبدالهادی الغندیوال یکی از چهره های جهادی و سیاسی کشور نیز از طرح صلح حکومت حمایت کرده و تاکید کردند که همه باید زیر یک چتر آن هم حکومت افغانستان برای آوردن صلح پایدار در کشور تلاش کنند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. 30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را به گونه کامل تر کردند. در 15 ماه فوریه سال 1989 آخرین سرباز این اتحاد افغانستان را ترک کرد. هرچند اشغال افغانستان پس از 10 سال پایان یافت، اما این اشغال آغازگر سالها جنگ و ناآرامی در این کشور بود. بیایید در گزارش بشیر احمد غزالی بشنویم که مردم در بغلان در این مورد چی فکر می کنند.
30 سال قبل از امروز و در چنین روز اتحاد جماهیر شوروی سابق به اشغال افغانستان پایان داد و لشکرش را از این کشور بیرون کرد. عبدالکریم شینواری یکی از سران مجاهدین در ساحه کلگه ولایت بغلان میگوید روزها در اثر جهاد مردم شکست خوردند و هدف مردم از جهاد افزون بر آزادی افغانستان، امنیت و آبادی آن نیز بوده که چنین نشد و قطع خونریزی و آرامی کشور که از آرزوهای همه مردم بود و میسر نگردید.
به خاطر آزادی وطن قیام کردیم. نیت ما هدف ما می بود که وطن خود آزاد بسازیم و این وطنی که به ویرانه تبدیل شده بود آباد شوه و آینده درخشان داشته باشه که مردم ما به آرامی زندگی بکنن. متاسفانه دیگه بواسطه مداخلات هم استخبارات منطقه و دشمنای یعنی وطن افغانستان بالاخره جنگای داخلی سازماندهی شد و چیزی که هدف بود او کار نشد.
و این دیگری که شاهد قتل عام مردم کیلگی در سالهای نخست تجاوز شوروی وقت بر افغانستان بود با یادآوری از این قتل عام ها و هجرت 99% این مردم میگوید
نام عجیب ملاروزی در منطقه کیلگی تقریبا یک قوای بود که به نام مسکوی کوچک یاد میشد. تقریبا در دو حمله 120 نفری ما را به قتل عام این مردمی بی صلاح و بی دفاع انمی را شهید کردند. تقریبا 4,500 خانه عزیزا از این منطقه کیلگی مهاجر شدیم.
اومی افزاید در زمان جهاد آرزوهای زیادی داشتند که محقق نشد و حالا باید رهبران کشور و طرفهای درگیر در مذاکرات صلح که پیش روی دارند متوجه این باشند که جنگ باید ختم و راه برای آبادی و آرامی وطن هموار گردد.
قرارگاه و مرکزاو داشتیم که معلی روسا می جنگیدیم. با این ارمان و ارزو که یکی خو عوامیر خداوند است او دیگه که یک مملکت آزاد مرفه باید داشته باشیم. ولی متاسفانه مداخلات فیروانی ملکای همسایه و خارجی نتانستیم که به یک صلحی به یک دولت خوب و مستحکم برسیم. علی نمی تجربه را باید ملت ایمان سیاست مدارای ایمان دوباره تکرار نکنه. تمام ملت صلح می خواهد.
در ولایت بغلان که گذرگاه نو ولایت شمالی کشور می باشد، یکی از مهمترین مراکز نظامی نظامیان روسی در ساحه کلگه این ولایت مستقر بود و افزون بر این به گفته مردم صدها خانواده از عساکر آن نیز در همین مرکز زندگی می کردند. مردم می گویند همه روزه صدها زن و مرد روسی برای خرید به شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان می آمدند و از پلخمری شهر مزدحم و مسکوی کوچکی که همه نیازمندی هایشان برآورده می شد ساخته بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به خواست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از گروه های سیاسی و مدنی. محمد سرور دانش می خواهد که این گروه ها برای ایجاد نهادهای انتخاباتی توانمند و پاسخگو حکومت را یاری برسانند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
پس از وارد شدن تعدیلات و توشه قانون جدید انتخابات، حالا حکومت افغانستان از گروه های سیاسی و مدنی می خواهد تا در جهت تطبیق آن نیز با حکومت همکاری نمایند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بر روز جمعه در نشستی که به مناسبت 26 دل روز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان در ارک برگزار شده بود، گفت که قانون انتخابات اکنون در مرحله تطبیق قرار دارد.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم و به این جهت از همه گروه های سیاسی و مدنی تقاضا داریم که در مرحله تطبیق قانون نیز همکاری کنند و با همین روحیه تفاهم برخورد کنند تا بتوانیم شاهد شکلگیری نهادهای انتخاباتی واقعا توانمند، با ظرفیت، مسئول و پاسخگو باشیم.
و همچنان گفت با توجه به تعدیلاتی که در قانون به وجود آمده، صلاحیت ها به احزاب سیاسی و نهادهای مدنی داده شده است و در این حال ابراز امیدواری کرد تا در هفته پیشرو احزاب سیاسی افراد شایسته را جهت تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کنند. این در حال است که روز سه شنبه هفته جاری پس از تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که از این پس کمیشنران کمیسیون های انتخابات عزل شده محسوب می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در همین روز با صدور یک فرمان رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی را موقتا به عنوان سرپرست در کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی تعیین کرد. رئیس جمهور به اساس قانون تعدیل شده انتخابات از احزاب و نهادهای مدنی مربوط به انتخابات خواست تا در جریان یک هفته لیست های مربوط به کمیشنران جدید را به ریاست جمهوری بفرستند. در این حال نهاد دیدبان انتخابات افغانستان با اشاره به خواست حکومت افغانستان میگوید همکاری احزاب سیاسی در جهت معرفی کمیشنران جدید و نظارت از این پروسه بسیار مؤثر میباشد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این دیدبان انتخاباتی در مورد به رادیو آزادی گفت
احزاب سیاسی جزء مهم و شریکان مهم پروسه انتخابات است و چون اینها زینف و زیزرای پروسه هستند، اینها بسیار زیاد کمک کرده میتونه در تطبیق قانون انتخابات. از طرف دیگر نظارت هم باید اینها به شکل جدی بکنن به خاطر تامین شفافیت این پروسه.
وای میگوید به اساس میکانیزم جدید در قسمت تعیین کمیشنران، احزابی که در وزارت عدلیه ثبت هستند هر کدام باید یک نماینده خود را برای احراز چاکی کمیشنران کمیسیون ها به حکومت معرفی کرده و 15 تن دیگر نیز اعضای نهادهای مدنی معرفی میگردند. اما وای تاکید میکند که این احزاب باید افرادی را که غیر حزبی بوده و در امور انتخابات تجربه خوب داشته باشند به حکومت معرفی کنند تا با تعیین آنها انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار شده و باور مردم نیز به پروسه بیشتر گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام هایتان را تا لحظات دیگر خواهیم خواند، اما پیش از آن دهلی نو از اسلام آباد خواست تا گروه های تروریستی را در آن کشور سرکوب کند که با استفاده از قلمرو پاکستان حملات را در هند انجام می دهند. بیشتر با فرشته نگاه.
وزارت خارجه هندوستان چندین ساعت پس از عمله دیروز که موجب کشته شدن 44 پلیس هندی در منطقه جمو واقع در کشمیر تحت کنترل این کشور شد، واکنش نشان داده و پاکستان را به حمایت از گروه جیش محمد که مسئولیت این عمله را به عهده گرفته متهم کرد. در اعلامیه وزارت خارجه هندوستان از اسلام آباد خواسته شده تا حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی که از قلمرو پاکستان استفاده کرده و عملات را در کشورهای دیگر انجام می‌دهند دست بکشد. جیش محمد، گروهی که مسئولیت حمله بالای پلیس هندی را در کشمیر به عهده گرفته، گفته می‌شود در پاکستان مستقر است. وزارت خارجه هند همچنان پاکستان را متهم کرده که به گروه جیش محمد پناهگاه‌های امن در قلمرو خود فراهم کرده و به مسعود اظهر رهبر این گروه اجازه داده است تا فعالیت‌هایش را گسترش داده و عملات را بالای هند و کشورهای دیگر طرح‌ریزی کند. همچنان نرندر مودی صدر اعظم در مراسم 2 دقیقه سکوت که در دهلی نو به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله اخیر کشمیر برگزار شده بود گفت عاملین این حمله بهای گزاف را خواهند پرداخت.
برای گروه های تروریستی و حامیان آنها می گویم که خیلی اشتباه بزرگ را مرتکب شدند و بهای بزرگ خواهند پرداخت.
بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
از سوی دیگر ارون جیتلی، یک وزیر ارشد کابینه نرندرا مودی، امروز به تلویزیون آن کشور گفت هندوستان این حمله را تلافی خواهد کرد. به گفته وی شواهد کافی دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می دهد. هندوستان از مدت ها به این سو پاکستان را متهم می کند که از تون روان مسلح در کشمیر حمایت می کند. حمله روز گذشته بالای پلیس هندی پرتلفات ترین حمله در کشمیر تحت هند در 30 سال گذشته عنوان شده است. این حمله واکنش های بین المللی را نیز برانگیخت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در توییترش نوشته است که با ابراز همبستگی با این دوستان این حمله را شدیداً محکوم می کند. آقای عبدالله گفته که تروریستان با استفاده از دین جرایم شنی را مرتکب می شوند. پیش از این وزارت خارجه افغانستان نیز این حمله را شدیداً محکوم کرد. این وزارت دیشب در یک بیانیه گفت که دولت افغانستان یک بار دیگر روی نیاز به اتحاد و همکاری نزدیک کشورها در مبارزه علیه تروریسم تاکید می ورزد. قصر سفید با نشر یک بیانیه حمله بالای پلیس هندی در کشمیر را محکوم کرد و از پاکستان خواست که به گونه فوری دست از حمایت گروه‌های تروریستی بکشد که در قلمروش مستقرند. قصر سفید از پاکستان خواست که به گروه‌های تروریستی پناهگاه‌های امن فراهم نکند. وزارت خارجه پاکستان حمله بالای پلیس هندی در منطقه کشمیر را قابل نگرانی جدی خوانده و همچنان مطبوعات هندوستان را نکوهش کرده و گفته که رسانه‌های هندی با تبلیغات نادرست می‌خواهد این حمله را بر پاکستان ارتباط دهند. هند و پاکستان دو رقیب دیرینه مدعی حاکمیت بر منطقه مسلمان نشین کشمیرند و هر کدام از این دو کشور بخش‌های از این منطقه را در اختیار دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. مجیب الرحمن از بدخشان می نویسد که مردم بیشتر از آب و غذا به صلح در افغانستان نیاز دارند. نسیم از زابل، اشرف غنی باید در حاشیه بماند. عبدالرحمن از تخار نوشته که طالبان مزدوران پاکستان هستند و بدون اجازه پاکستان آشتی نمی کنند. عبدالله از لغمان، افغانستان در مسئله صلح منزوی نشود. غفوری نوشته که طرف اصلی مذاکرات صلح افغانستان امریکاست. امان از دایکون دی نوشته که طالبان در سطح جهان مشروعیت ندارد. یومگانی نوشته که اشرف غنی قصد دارد چند سال دیگر کشور را رهبری کند و به همین دلیل صلح نمی‌خواهد. و عزیزی از اندراب می نویسد تا زمانی که ملت افغانستان بیدار نشود دیگران به این کشور صلح نمی آورند. تشکر از پیام های شما. حالا هم یک موضوع اقتصادی. شرکت ایربس تولید بزرگترین تیاره مسافربری جهان را در سال 2021 متوقف می سازد. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
شرکت هوایی امارات از خریداران عمده تیاره معروف به سوپر جمبو A380 است. این شرکت از کمپانی ایربس تولید کننده سوپر جمبو خواسته که به جای 162 تیاره A380 123 تیاره برایش بسازد. ایربس گفت که آخرین تیاره ایربس A380 را در سال 2021 تولید خواهد کرد و بس. این تیاره دو طبقه‌ای گنجایش 544 مسافر را دارد. همین گستردگی و راحتی سبب شده تا مصرفش هم خیلی زیاد شود. سوپر جمبو A380 برای به چالش کشیدن بوئینگ 747 در آسمان ها طراحی شده بود، اما تمایل شرکت های هوایی برای استفاده از نسل نو جت های کوچک و سبک نگذاشت این رویای ایرباس به حقیقت بپیوندد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.